korumadan.
Değil mi? Teşekkürler.
Teşekkür.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده‌های عزیز، به عرض معذرت از مشکل تکنیکی در آغاز برنامه، این برنامه دری را در این ساعت آغاز میکنم با مشروع خبرهای افغانستان و جهان که به تعقیب آن همکارم حفیظ آصفی میزبان برنامه گفت و شنود هستند. همان در بخش خبرهای افغانستان و جهان میشنوید که رئیس جمهوری افغانستان امروز یکشنبه را ماتم ملی و عزاداری جهت ارجگذاری به قربانیان حمله روز جمعه بر قلعه اردوی 209 شاهین در ولایت بلخ اعلام کرده است. دباخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان به صدا آمریکا گفت که امروز در ارگ ریاست جمهوری و تمام مساجد این کشور برای قربانیان رویداد بلخ محافل دعاخوانی برگزار می شود. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان گفته است که به دنبال رویداد خونین روز جمعه در قلوردوی 209 شاهین در ولایت بلخ جنگجویان طالب را برادر خطاب نخواهد کرد. در حمله مهاجمان طالب که یونیفرم نظامی به تن داشتند، ده ها نظامی افغان کشته و مجروح گردید. حکومت افغانستان این حمله را بزدلانه، ننگین و تروریستی خوانده است. ایران، پاکستان و سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل هم این رویداد را محکوم کرده است. بانک طالبان در 16 سال گذشته بر ضد دولت افغانستان می‌جنگد. آقای کرزی اعضای افغان این گروه را همواره به قطع جنگ و آشتی دعوت کرده است و آنها را برادر خطاب می‌کرد. رهبران گروه طالبان اما همیشه حامد کرزی و دیگر رهبران دولت افغانستان را دست نشانده و اجیر خطاب کردند. یک کاندید ریاست جمهوری ایران امروز گفت که توافقنامه تاریخی هسته‌ای سال 2015 آن کشور با قدرت‌های جهان در برطرف کردن تعزیرات یا بهبود اقتصاد آن کشور ناکام بوده است. مصطفی میرسلیم، کاندید محافظه‌کار ریاست جمهوری در کنفرانس خبری گفت که نزدیکی حسن روحانی رئیس جمهور ایران با غرب ناکام بوده است. او افزود که تحریم‌ها باقی خواهد ماند و حتی تشدید خواهد شد. مطابق توافقنامه هسته‌ای تحریم‌های بین‌المللی در تبادله به بازداری ایران از غنی‌سازی یورانیوم برداشته شد، اما تحریم‌های جداگانه ایالات متحده مربوط به برنامه میزایل بالستیک ایران تشدید شد. مقام‌های عراقی می‌گویند که تندروان گروه دولت اسلامی بر یک پایگاه پلیس در شهرکی حمله کردند که آن پایگاه محل برای انسجام اجرای تهاجم در موصل بود. در آن حمله کم از کم یک منصوب پلیس کشته شد. پلیس اسرائیل میگوید که یک جوان 18 ساله فلسطینی 4 نفر را به ضرب چاقو به گونه سطحی در شهر تل ابیب زخمی کرده است. مهاجم توقیف شده است. هنوز معلوم نیست که آیا حمله امروز انگیزه سیاسی داشته است یا نه. از سپتامبر سال 2015 به این سو فلسطینیان 42 اسرائیلی، 2 آمریکایی بازدیدکننده و یک گردشگر بریتانیایی را در موجی از حملات با چاقو، گلوله باری و حمله با موتر کشته است. نیروهای حکومتی سوریه یک شهرک مرکزی و چندین روستای اطراف آن را برای تقویت امنیت در ساحات نزدیک نیروهای وفادار و بشار اسد رئیس جمهور آن کشور تصرف کرده است. رسانه دولتی سوریه و گروه ناظران مخالفین امروز با بیان این خبر گفتند که نیروهای بشار اسد و عمق ساحات تحت کنترل شورشان در دمشق پیشروی می کنند. پیشروی های تازه در حالی انجام شده است که انتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد به مناسبت روز استقلال سوریه به رهبران کشور پیام فرستاد. حکومت اسد هنوز هم کرسی خود را با وجودی در ملل متحد حفظ کرده است که 22 عضو اتحادیه عرب عضویت آن کشور را در سال 2012 به تعلیق درآورد. وزارت داخله فرانسه میگوید که اشتراک رای دهندگان در اولین دور انتخابات رئیس جمهوری این کشور عین میزان اشتراک مردم در انتخابات 2012 است. تا نیمه روز یکشنبه طبق معلومات این وزارت 28.54% رای دهندگان واجد شرایط رای دادند. تحلیلگران گفتند که از اشتراک پایین رای دهندگان در انتخابات مارین لوپن کاندید راستگرای افراطی مستفید خواهد شد. تحلیلگران میگویند طرفداران مارین لوپن اشتیاق بیشتری برای اشتراک در انتخابات داشته و در مقایسه با بعضی از هواداران کاندیدان دیگر اطمینان بیشتری بر رأی دادن در انتخابات دارند. شاه سلمان پادشاه عربستان سعودی فرمانی را صادر کرده است که مزایای سکتور دولتی دوباره برقرار شده است. این فرمان بعد از کاهش قیم نفت در آن کشور شاهی برای جلوگیری از مصارف بلند و اجرای تدابیر سختگیرانه در حساس صادر شده است. طبق این فرمان صادر شده یه شام شنبه، شاه سلمان مایل به فراهم کردن رفاه برای اتباع سعودی است و تمامی کمک هزینه ها، مزایا و پاداش های مالی را به مقام های ملکی و نظامی دوباره مقرر کرده است و همچنان فرمان داده است که پرسنل امنیتی این کشور دخیل در جنگ یمن 2 ماه معاش اضافی دریافت خواهند کرد. تقریبا نصف مصارف حکومتی عربستان سعودی در سال 2015 صرف دستمزدها، معاشات و پاداش‌های مالی شده است. وزیر خارجه چین میگوید چین به حذف سلاح هسته‌ای در شبه جزیره کره تاکید دارد و به پیگیری از سرگیری مذاکرات میان طرف‌های درگیر ادامه خواهد داد. یانگی این اظهارات را حین دیدارش از یونان بیان کرد. این مقام چینی برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی تمدن‌های باستانی به یونان سفر کرده بود. و خبر آخر این که یک کشتی طیاره بردار آمریکایی عاصم شبه جزیره کره با 2 کشتی جنگی ژاپنی ملحق شد. این کشتی های 2 کشور تمرین های نظامی مشترکی را امروز در غرب اقیانوس آرام آغاز کرد. هنوز به گونه فوری واضح نیست که کشتی های جنگی ژاپنی در کنار کشتی های آمریکایی باقی خواهد ماند یا خیر. به این ترتیب به ختم مشروع خبرها می رسیم. با حال حفیظ آصفی با برنامه گفتشونو در این ساعت.
دوستان عزیز، شنونده های برنامه گفت و شنود، سلام، حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه امشب گفت و شنود با شما هستیم. در برنامه حاضر در رابطه با تحلیل حمله با قول اردوی شاهین که با گفته مقامات شفاخانه نظامی بیش از 153 کشته بر جا گذاشت صحبت میکنیم. در رابطه با دست داشتن احتمالی منصوبین قول اردو و ای که طالبان که مسئولیت این حمله را گرفتند در حال حاضر از حمایت چه کسانی برخوردار هستند. در این مسئله و تحلیل‌های متفاوت امشب جناب آقای اسحاق قطمر تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی با ما صحبت خواهد کرد که همین لحظه روی خط تلفن هستند و از اونها تشکر میکنیم که دعوت ما را پذیرفتند. آقای قطمر سلام، با شما خوش آمدین.
زنده باشین. خدمت شما و تمام شنونده سلام و عرض احترام.
حمله به قول اردوی شاهین در ولایت بلخ در حالی صورت میگیره که ولایت بلخ یکی از ولایت است که از امنیت نسبی برخوردار است و اما نهادهای استخباراتی افغانستان گفتن که از حمله روز جمعه به قول اردوی شاهین 209 شاهین از قبل اطلاع داشتن و اطلاعات چند بار با مسئولان قول اردو در میان گذاشته شده بود. به نظر شما در حال حاضر چی نوع یک هماهنگی بین نهادهای استخباراتی افغانستان و نیروهای امنیتی وجود داره؟ آیا مشکل در از اینجا نشأت میکنه و یا به شکل دیگه که خب یک حمله که در یک جبهه نیست و روی روی با یک قوای منظم نیست هر آن امکان این مسائل میره؟ بفرمایید.
تشکر. اول آتیف صاحب اجازه میخوام که اتواف دعا بکنم بر روای ابو شهیدای کینا جان خدا برای حفاظت از وطن قربانی دادن و تسلیت بگویم به فامیلای گرامیشان و صبر جمیل بخوایم از خلوان وطن برای تمام بازمانده ها. واقعا این رقم تلفات یک درد بسیار بزرگ و عجیبه بر ملت افغانستان گذاشت و امروز روز واتم بیلی بود که تواب مردم افغانستان به این واتم اشتراک کردن و مساجد رفتن، ختم های قرآن خواندن و به ارواح از اینا دعا کردن. یقینا ما در قسمت بخش امنیتی دچار آسیب ها و آسیب پذیری های هستیم. شما در یکی دو ماه گذشته 3-4 حمله همچنینی را شاهد بودیم. حادثه قندهار بود و او هم گفته بشد که از داخل او ولایت امکانات مساعد شده بود و در 400 بستر هم این واقع را دیدیم که در اونجا هم هنوز هم بسله به صورت مکمل توزیع شده و اونجا هم گفته بشد که دستای در داخل شفاخانه 400 بستر بود که همکاری کردن و همچنین حادثه روز جمعه که در مزار بدبختانه اتفاق افتاد چنین حرفای گفته بشه که بعضی همکاری ها از داخل قول اردو صورت گرفته بود. چنانچه یکی از شاهدان عیدی که در اونجا بود او را گفتن که ما خودم شاهد بودم یه از اون زنده مانده های بود که خودش میگفت که کسی که لباس رضاوی در جارش بود مردم و طرف تام خانه دعوت میکرد و میگفت که برای که اینا مسئول مانن اینا داخل تام خانه شان و آخرم در تام خانه را وسته کرد و خودم اون فجر ساخت. به این خونسردی که ایرابت باید بودن داخل قول اردو شدن و همچنین شما ببینید که از دروازه اول با تجهیزات نظامی با کلاشنکوف با بمب‌های دستی با راکت و با دشکا و با پیکا اینا داخل شفاخانه میشن. اصلا از نظر اصول نظامی هیچ کسی مسلح داخل شفاخانه شده نمیتونه. در حقیقت باید اوی قراول اول از این احتمامات میداشت که اینا را اجازه نمیداد که وقتی شما داخل شفاخانه میشین باید تواب سلاحتان را بگذارین در قراول بعد از او داخل شفاخانه شدین. یه هم سوال برانگیز است. باز از دروازه دو گذشتن و بالاخره به دروازه سی که برسن اونجا بقابت صورت میگیره. یک مسئله ایست که ما باید نیروهای امنیتی با نقاط که آسیب پذیر است یا مشخص کنن. شما کسایی که مهاجمین هستن اگر اینا را ببینین اینا در طول یک سال یک کدو سال یا دو سال شد تمرینات نظامی کماندهی کرده باشن بسیار آماده باشن به این کار که اینا بتونن در همچین موارد چنین اقدام کنن و به شکل کماندو اینا داخل یک منطقه شوند و از تواب فوتوفنهای نظامی اینا خبر باشن. ما باید اینمی کسایی که در قراول هستن باید کسایی باشن تینا هم او تکتیک های زد عمله را بفامن و بسیار در قسمت مجرب بوده باشن و زمین ما وسایل باید داشته باشیم و یا راهکارهایی را داشته باشیم که در کدام وقت ما میتونیم موترها را اجازه بدیم که اینا داخل شفاخانه شوند. و این یک موضوع بسیار تکراری است که شما اگر این حادثه را در شفاخانه 400 بستر دیدیم که از بیرون وارد شفاخانه شدن و همچنین در قلوردی بازار.
بله و هر دو مسئله را که شما تذکر هم دادین مثلا دست داشتن احتمالی منصوبین قلوردوز در این حال که و یک نکته دیگه هم هست که همواره در رویدادهای از این قبیل در بیرون که طالبان مسئولیتش می گرفتن بسیاری وقت هم مقامات امنیتی افغانستان می گفتن که نیروهای خارجی دهی دست داشتن و یایی که از پیدا کردن جسد خارجیان صحبت می شد. اما در رویدادهای اخیر که بالاخره هیچ چنین کشف تا هنوز صورت نگرفته و همه هم گروه طالبان مسئولیت گرفتن و هم ظاهرا اعضای طالبان این کار انجام دادن. در چنین حالت پس معلوم است که یک نوع ضعف هماهنگی هم وجود داره و نیروهای کشفی که در داخل قطعات و یا در داخل مراکز هستن از خبردار شدن قبل از وقوع حادثه عاجز هستند.
ببینیم زمانی که استخبارات گفتن بر از اینا که شما وارد چنین تعجب قرار میگیرین بازم اینا نتانستن احتمامات لازم را بگیرن بر دفاع و در همچون مسائل باید استخبارات هماهنگی بکنه، اما به تمام پلیس، استخبارات پلیس، استخبارات نظامی و حتی استخبارات قوای بین المللی، قوای خارجی که در افغانستان وجود دارن، شما میفهمید که اونا هم استخبارات بسیار قوی دارن، تکنیک های دارن یا تکنیک های دارن که اونا صداها را مخابرات شنیده میتونن، اما پیام ها را دریافت کرده میتونن و یا اونا را باز کرده میتونن. بسیار در چنین موارد چرا اونا هم اطلاعات پاس نمی کنند به نیروهای امنیتی ما؟ و گفته شما که یک هماهنگی لازم در بین سی قوا موجود می بود و حتی نیروهای خارجی هم امراض اینا همکاری می داشت، به فکر می کنم تا اندازه می تانست جلو از زیر بگیره. یک مسئله که بسیار مهم است همکاری و هماهنگی استخبارات نیروهای خارجی است که باید اودا حتما با نیروهای امنیتی ما هماهنگی داشته باشند، به خاطر اینکه اونا تکنولوژی های بسیار پیشرفته به اختیار دارند، تیاره های کشفی به اختیار دارند و همین قسم وسایلی در اختیار دارند که سوق جایش دشمن را تعقیب کرده بیتانند، به طور مثال مخابره از اینا را تعقیب کرده بیتانند، حرکات ها از اینا را تعقیب کرده بیتانند. شما مثلا در کابل اگر ببینین بالون های مختلف در هر نقطه کابل در هواست که بیتارد تقریبا تمام شهر کابل زیر پوشش کمره خود قرار بده و وسایل به اون نصب است که بیتارد تلفن ها را کنترل بکنه، بیتارد پیام ها را باز بکنه، بیتارد دپای برده بشنوه. من فکر میکنم به این قسمت اگر حضور نیروهای خارجی و خاطر آموزش و تریننگ قوت‌های داخلی ما بوده باشد، یا یکی از مسائل بسیار ضروری است که اینا استخبارات شریک بسازند که دی نیروهای نظامی و امنیتی ما، که به این قسمت یکی خواهی است که بسیار مشکل برمیگرده و درون نظام ما که اکثرا گفته میشه مثلا در شفاخانه 400 بستر از داخل هم کاری صورت گرفته، دستای از بیرون در داخل قلوردوها، در داخل تاسیسات پلیس، در داخل استخبارات موجود است که همکاری میکنن با استخبارات بیرونی و یا در بدل پول اینا همی همکاری انجام میتن، که یک مسئله قابل ذکر است که باید متوجه باشیم. و از طرف دیگه استخبارات باید در مجموع معلومات تبادله بکنه و معلومات شریک بسازه، و چیزی بسیار مهمی که است ما باید در داخل تصویر داشته باشیم افراد دشمن یا شبکه های دشمن که در داخل نظام کار میکنه، سر از اینا از نظر کشفی استخباراتی کار بکنیم تا اینا را شناسایی بکنیم و اینا را کشف بکنیم.
تشکر جناب آقای اطمر. در این اواخر بعد از کنفرانس امنیتی که در شهر منشن آلمان برگزار شد و رئیس جمهور افغانستان یک موقف بسیار سخت گیرانه تر نسبت به گذشته و یا تندتر اتخاذ کرد در برابر طالبان و گفت که بالاخره ما جواب حمله را با حمله خود دادیم، افزایش حملات طالبان در این اواخر چی پیام را میتواند داشته باشد؟ در حالی که با حضور داعش و جلب توجه بیشتر به حملات علیه داعش گفته میشد که طالبان آهسته آهسته تضعیف شدن و در حاشیه قرار دادن، این افزایش حملات با چند حمله ای که پی هم صورت گرفت با تلفات بیش از حد چی پیام را دارد؟ طالبان با انجام از این چی چیز را میخواهند ثابت بکنند؟
تا هنوز ما خودم ایتی چیز را ندیدیم که ما طالب ضعیف فکر کنیم و یا ضعیف شده باشه، و به باور نیستم. طالب ها در دود 40% یا 35% خاک افغانستان تهدیدات خود دارن، حضور خود دارن، تجهیزات جنگی کافی دارن، افراد کافی دارن، پول کافی از کشورهای عربی و از کشورهای منطقه دریافت میکنن، سلاح پیشرفته، سنایپر، داشکه و به طور مثال سلاح ثقیله دارن، ما گمان نکنم اگر طالبا در وقت دوبی رفته باشن. به هر صورت دولت افغانستان یا مردم افغانستان در دو جبهه جنگ قرار دارند که یکی داعش است و دیگر طالبا است. ببینیم امریکایی‌ها و یا غربی‌ها معمولا با طالبا روابط خوبتر و آسانتر داشتن نسبت به طالبا و همیشه گفته میشه که طالبا را به بیج مذاکره حاضر میکنیم، ولی در قسمت داعش چنین حرفی نیست. داعش بربود به شبکه تروریسم بین‌المللی است که در تمام دنیا تعدید بزرگی دارد و امروز غرب متوجه به این است که بالاخره دشمن اصلیشان داعش است و داعش بر علاوه که دشمن غربی است، دشمن مسلمانان و دشمن تمام جهان است. اودا قابل از این نیستن که تلشان صحبت صورت بگیره و یا به ساختار دولتی و حکومتی اودا شامل شوند. ولی طالبا واقعیت های است که تا به امروز هم شما در شورای صلح ببینید و یا مثلا در خود سخنهای رئیس جمهور سابق و یا رئیس جمهور فعلی که اینا دست مصالحه به طالب دراز کردن و گفتن که بیاین ما روی میز مذاکره بشینیم و اختلافات خود حل بکنیم. اینالی از طرف مقابل طالب تا حدوز این پاسخ مثبت نداده. یکی دو بارم که اینا بر پاکستان به مذاکره حاضر شدن، تورم بعد از افراخی در مرگ والا محمد عمر اینا از این مذاکرات دور ماندن و به اصطلاح دیگه بار دیگه حاضر نشدن. اخیرا هم حیات امریکایی که به کابل آمده بود مایک ماستر اودا بگفت که طالبا باید به مذاکره حاضر شد و یا فشار لازم باید روی دولت پاکستان آورده شود تا اونا طالبا را مجبور بسازد که با دولت افغانستان مذاکره بکنند. به این صورت طالبا در حدیث دو نرفتن. طالبا بفکر بکرم و قوت خود باقی است، ولی ما مواجه با دو دشمن هستیم، یکی طالب است و دیگر داعش است. موقف متزلزل و ضعیف دولت افغانستان چی در گذشته حکومت آقای کرزی و چی هم در حکومت آقای اشرف غنی در مقابل طالب، طالب زیاد رشد داد. همیشه آقای کرزی طالب و ایوان برادر خطاب میکرد، بندیانشان از زندان ها رها میساخت، به احوال که را به تحب شدن حملات انتحاری اینا را زندان ها آزاد ساخت، بخششان کرد و پول ها هم در جیباشان گذاشت. اینا تقریبا مشروعیت منطقی هم یافتن، تماس های اینا با ایران هم زیاد شد و ایرانی ها فکر کردن که میشه که از نیروی طالب استفاده کنیم. و شما ببینید بلاختر وواد دانسور زبانی که از ایران بازگشت میکرد این مورد حمله تیاری بیپلیت امریکایی قرار گرفت و گفته بشد که چند بار به روسیه سفر کرده بود و با مقامات روسی دیده بود و اخیرم هم شما شاید اجی بودیم که روسیه چند بار ملاقات های مخفی و علنی با طالب ها داشتن به خاطر از اینکه روسا خوش داشتن که از نیروی
بله
طالب ها استفاده کنند.
پس به یک حرف اینا کماکان وجود داشتن و هنوز هم حضور خودم میخواین با چنین عملات برجسته تر و برجسته تر بسازن، درست است؟
بله بله یقیناً. بله. اینا هنوز هم یعنی اگر داعش در یک ماه یا در دو ماه عمل میکنن، ولیکن تا جایی که دیده میشه طالب ها عملاتشان روزانه و بله. حتی دفته یکی دو جایی را به نیروهای دولتی و بالای بردو ملکی حمله میکنن و از اونا بربادی و تلفات میکنن.
تشکر جناب آقای اطمر. همین لحظه آقای افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ با خود داریم. سلام آقای حدید، خوش آمدین. آخرین یافته ها در رابطه با این رویداد خونین در قول اردوی شاهین چی هست؟ با اساس گزارش یک مقامی از شفاخانه نظامی شمار کشته شدگان به 153 تن رسیده. آخرین یافته ها در بلخ چی هست به نظر شما؟
و بس واسه معلومات شما. آقای عدید صدای شما شنیده نمیشه، موقعیت خود کمه که تغییر بتین، بفرمایید. متاسفانه که بله صدای شما شنیده نمیشه آقای عدید. الو، از پرودوسر برنامه خواهش میکنیم دوباره با شما تماس بگیرن. در صورت خب در حال حاضر آقای اطمر شما چی فکر میکنین؟ نظر مردم در حال حاضر هم با وجود افزایش خشونت ها و طالبان از طرف طالبان، شماری از مردم عادی هم گفته میشد به اساس گزارش ها که یک نه و خوشبینی نه، یک حمایت از طالبان داشتن. در حال حاضر از سال جاری میلادی به این طرف و چند چشمای نخست، نظر مردم در مورد طالبان به نظر شما چی است؟ آیا این حملات و این خشونت ها میتونه اونا را بیشتر حمایت مردم جلب بکنه؟
ما گمان نکنم اگر طالبان مورد حمایت پشتیبانی مردم قرار داشته باشند، صرف در جای که اونا حاکم هستند در دهات و ولسوالی هایی که تحت کنترل خودشان است، به اصطلاح مردم چون از دولت حمایت پشتیبانی نمی‌بینند، از خاطر میرن با طالبان و به اصطلاح گزاره خود میکنند. اما یک مسئله ایست که امروز طالب نیست که ما میگفتیم که طالب که او عالم مذهبی باشه، امروز طالب است که او به اصطلاح دیده است، او کسی است که یک نیروی جنگی است، او کسی است که از اسلام و قرآن و دین و مذهب خبر نداره، صرف جنگ را می فهمه، صرف کشته را می فهمه، صرف سربریده را می فهمه، صرف انتحار را می فهمه، و اینا نامشان طالب است. در غیر از این شبکه های استخباراتی منطقه و نیروهای نظامی دشمن است که در لباس طالب داخل خاک کشور واستند. ما به این باور نیستم که مردم افغانستان در وارد طالب خوشبینی داشته باشند، مخصوصا بعد از گذشت 14-15 سالی که ایران معمولا اهداف ملکی و مردم بیگناه را هدف قرار میکنند. یک وقت یک ارزش برزیلا داشتن که اینا را عالم دین میگفتن، ولی امروز اینا از اون چوکات بیرون هستن. برزیل که فقط عکس العمل از اینا خشونت است، تشدد است، کشتار است و کشتار برده بود.
بله، تشکر آقای اطمر، باز هم تلاش کردیم آقای حدید داشته باشیم. صدای ما رو میشنوین جناب آقای حدید؟ الو، بله، متاسفانه ما تماس تلفنی داریم که نمیتونیم صدای از دارم بشنویم. در هر صورت یک دقیقه به ختم برنامه مانده، جناب آقای اطمر با شما جنبندی میکنیم. بالاخره با افزایش با شما دورنمای صلح مذاکرات و احیانا در تابستان که در راه است، مقام های ایالات متحده و مقام های نظامی هشدار دادن که سال سخت را نیروهای امنیتی افغان در پیش خواهد داشتن، شما چی فکر میکنین و دورنمای سال چقدر به نظر شما ملموس است؟ بفرمایید.
ما فکر میکنم که سال آینده سال واقعا سخت خواهد بود. دولت افغانستان باید با شرکای استراتژیک خود این مسئله را مطرح کنه، او دا سیاست های کجدار و بریز دور بارن و قاطعانه و مردم افغانستان و دولت افغانستان قول بتن که اینا از دولت افغانستان پشتیبانی قاطعانه بکنه. سرچشمه های پولی و پول های سیاهی که به جیب مخالفین میریزه این سرچشمه ها را قطع کنه، این سرچشمه ها در معدن است، این سرچشمه ها در ترافیک مواد مخدر است و این سرچشمه ها از کشورهای عربی و از اون افراطی و شیخ های عربی سرازیر میشه به جیب های زنا. این مراوی را بخوش
کنم. تشکر آقای اطمان،
من فکر میکنم دیگه باز مشکل نخواهد.
بی‌نهایت تشکر از حضور شما در برنامه آزاد. اینجا به پایان میرسیم.